سلام به شنوندگان رادیو حافظ. رادیو حافظ تلاش می‌کند آرا و نظرات گوناگون درباره حافظ و شعر او را منتشر کند. در سه برنامه پیش رو مقاله حافظ چه می‌گوید از احمد کسروی که در برگیرنده نگاهی انتقادی به حافظ و شعر اوست را می‌شنوید.
حافظ چه میگوید؟ از احمد کسروی. به نام پاک آفریدگار. از سالهاست که شرق شناسان اروپا که افزار سیاستند ستایش ها از حافظ و شعرهای او سروده اند و این ستایش ها که جز از راه سیاست نیست مایه گمراهی انبوهی از ایرانیان گردیده که آنها را راست پنداشته رو به کتاب حافظ آورده اند و چون گفته های حافظ در هم و پریشان است و یک خواستی از آن فهمیده نمی شود کسانی خود را به رنج انداخته اند که خواست او را بدانند و این خود مایه گرفتاری برای بسیاری شده است که خود فریب خورده اند و دیگران را نیز فریب می دهند. برای چاره کردن به آن گرفتاری و جلو گرفتن از آن رنج هاست که من به این گفتار می پردازم. کسروی. 1. شاعران شعر را چه می دانند؟ چنان که شنوندگان می دانند، ما با شعر دشمنی نمی داریم و نمی گوییم شعر نباشد. گفته ما آن است که شعر خود یک خواستی نیست. چه شعر سخن است و سخن باید تابع نیاز باشد. ما می گوییم کسی اگر مطلبی دارد می خواهد آن را به شعر بگوید و می خواهد به نثر بگوید. ما ایرادی به او نخواهیم داشت. ایراد ما به آن است که کسی بی آنکه مطلبی در میان باشد تنها به نام آنکه شعری سازد به آن پردازد. ما میگوییم این یاوه‌گویی است. میگوییم کسی اگر عاشق شده غزل بسراید، ولی دور از خرد است که کسی با دل آسوده به دروغ دم از عشق زند و غزلهای عاشقانه بسراید. داستان شعر از این حیث داستان خانه است. خانه برای نشستن است و هر کجا که نیازی بود باید خانه ساخت. ولی اگر مردی در یک بیابانی یا بالای کوهی که کسی در آنجا نمی نشیند خانه هایی بسازد، این کار او بی خردانه است. این سخن ساده و آسان است. با این حال شاعران آن را نفهمیده اند و آنان خود شعر را خواست جداگانه پنداشته و بی آنکه در بند نیازمندی باشند پیاپی شعرهایی از غزل و قصیده و قطعه و فرد و رباعی سروده به روی کاغذ نوشتند و این را یک هنری یا یک کار سودمندی پنداشته به خود بالیده اند. کسی در تهران است و روزی در مجلسی دیدم که گله از مردم میکرد و چنین میگفت: من برای این مملکت یک کرور شعر ساختم. این شیوه شاعران بوده و حافظ همین شیوه را داشته. اونیز شعر را یک خواست جداگانه میشمارده و این است عمر خود را با شعرگویی و غزل سرایی به سر برده. بارها کسانی جستجو کرده اند که مقصود حافظ را از غزلهایش بدانند. باید گفت مقصود او تنها سرودن آن غزل ها بوده و این را یک کار و هنری می پنداشته و جز این مقصود دیگری نداشته است. دو، شاعران غزل را چگونه می سازند؟ چنان که شنوندگان می دانند، شاعران در ایران در غزل سازی بیش از هر چیزی به قافیه اهمیت می دهند و این است یک شاعری چون می خواهد غزلی بسازد، نخست قافیه های آن را یا بهتر بگویم کلمه هایی را که به کار قافیه می خورد، جسته و یافته و فهرستوار زیر هم یا پهلوی هم می نویسد. مثلا کس، بس، عدس، نفس، پس، مگس، هوس، اساس، خس، فرس و سپس به هر یکی جمله های اندیشیده شعری پدید می آورد و بدین سان غزلی می سازد. راستی را رشته سخن در دست قافیه است و شاعر ناگزیر است که پیروی از آن نماید. حافظ نیز از همین شیوه پیروی می نموده و ما اینک غزلی را از او برای گواهی یاد می کنیم. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. یار گندمگون ما گر میل کردی نیم جو، هر دو عالم پیش چشم ما نمودی یک عدس. یاد می داری که بودی هر زمان با دیگران، ای که بی یاد تو هرگز بر نیاوردم نفس. می روی چون شمع و جمعی از پس و پیشت روان، نی غلط گفتم نباشد شمع را خود پیش و پس. غافل است آن کو به شمشیر از تو می پیچد عنان، قند را لذت مگر نیکو نمی داند مگس. خاطرم وقتی هوس کردی که بینم چیزها، تا تو را دیدم نکردم جز به دیدارت هوس. مردمان را از اساس شبگر خیالی در سر است، من چنانم که از خیالم باز نشناسد اساس. کویت از اشکم چو دریا گشت و میترسم که باز بر سر آیند این رقیبان سبک بارد چو خس. حافظا این ره به پای لاشه لنگ تو نیست، بعد از این بنشین که گردی بر نخیزد زین فرس. این غزل را شما چون بیندیشید، هر شعری از آن مطلب جداگانه است و ارتباط آنها با یکدیگر جز از راه قافیه نمی باشد. از آن سوی بسیاری از این شعرها جز یک معنای خنکی را در بر نمی دارد و پیداست که مقصود شاعر تنها استفاده از قافیه بوده و چندان توجهی به معنی جمله ها نداشته است. مثلا شعر دوم که معنای بسیار خنکی دارد و بی گفتگوست که مقصود جز استفاده از کلمه عدس نبوده. همچنین بسیاری از شعرهای دیگر به ویژه شعر هشتم در خنکی و گزاف آمیزی از اندازه بیرون افتاده و پیداست که جز برای گنجانیدن کلمه خس نیست. من خواهشمندم خوانندگان آن خوشگمانی را که به حافظ دارند به کنار گذارند و نام لسان الغیب و دیگر ستایش های گزاف آمیز را که درباره این شاعر شنیده اند فراموش کنند و با یک اندیشه ساده یکایک این شعرها را بسنجند و بیازمایند تا ببینند چه معناهای پوچی از هر کدام بیرون می آید و برای آن که به آسانی این موضوع را دریابند بهتر است هر شعری را به نثر برگردانند و با آن حال به اندیشه سپارند. بیشتر غزلهای حافظ اگر نگوییم یکایک آنها از این گونه است که شاعر تنها مقصودش ساختن یک غزلی بوده است و در این کار نیز شیوه عادی شاعران را پیروی کرده که نخست قافیه ها را نوشته و سپس به هر کدام جمله های آورده و بیتی گردانیده. این است بسیاری از شعرهای آن معنایی ندارد و پیداست که تنها برای گنجانیدن کلمه قافیه سروده شده. مثلا این شعر را بیندیشید. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. آیا برای توبه نیز استخاره میکنند؟ توبه کجا و استخاره کجا؟ استخاره آن است که کسی به وسیله قرآن یا دانه های تسبیح یا به وسیله دیگری از خدا شور خواهد که فلان کار را کنم یا نکنم و این عقیده مسلمانان عامی است. از کلمه های توبه و استخاره باید گفت حافظ مسلمان بوده و میخواری را گناه می دانسته. ولی نیک بیندیشید که آیا یک مسلمانی برای توبه از می استخاره می کند؟ آیا این معنی دارد که یک مسلمانی از خدا شور خواهد که از میخواری توبه کنم یا نه؟ بی گفتگوست که مقصود شاعر جز درست کردن قافیه نبوده و تنها این میخواسته که از کلمه استخاره استفاده کند و آن را در غزل خود بیاورد. در همان غزل میگوید اگر شبی به زبانم حدیث توبه رود، ز بی طهارتیان را به می قرار کنم. آنجا شاعر مسلمان بوده و سخن از توبه و استخاره میرانده. در اینجا به اسلام توهین زشتی زده میگوید من اگر نام توبه را به زبان بیاورم دهانم ناپاک میشود و آن را با قرار کردن قرقره کردن می پاک میکنم. در اینجا نیست تنها آن را می‌خواسته که از کلمه قراره استفاده کند و آن را قافیه آورد و تنها برای همین مقصود است که چنان مضمون بسیار پستی را بافته. حافظ چه ها می دانسته؟ در زمان حافظ در ایران چند رشته دانش و آگاهی از نیک و بد رواج می داشته است که اینک فهرستوار می شماریم. 1. قرآن و تفسیر آن و دستورهای اسلامی. 2. فلسفه یونان و بافندگی های کهن و نوع فیلسوفان. 3. صوفیگری و بدآموزی های بیپایان صوفیان. 4. خراباتیگری و بدآموزی های زهرآلود آن. 5. کشاکش خراباتیان با صوفیان. این را شرح خواهیم داد. 6. تاریخ ایران و افسانه های آن، از داستان خضر و اسکندر و جام جم و مانند اینها. 7. ستاره شماری یا علم نجوم. 8. جبریگری و بدآموزی های جبریان. حافظ به همه اینها آشنایی می داشته و باید گفت همینها بوده که فهم و خرد او را از کار انداخته و مغزش را آشفته گردانیده. زیرا چنان که بارها گفته ایم، یکی از چیزهایی که خرد را از کار اندازد و مغز را آشفته سازد، فرا گرفتن اندیشه های متضاد و ناسازگار است. کسی که گفته های خراباتیان و بدآموزی های صوفیان و دستورهای اسلام را در مغز خود جا می دهد، یا باید فهمش چندان نیرومند باشد که در میانه آن سه که ضد همان داوری کند و یکی را پذیرفته و آن دیگرها را براندازد، و یا بیگمان فهم و خرد او در میان آنها سرگردان مانده و کم کم بیکاره خواهد گردید. به ویژه که حافظ باده می نوشیده و در این کار اندازه نگاه نمی داشته که این انگیزه دیگری به شوریدگی مغز او بوده. کسانی که می گویند حافظ باده نمی خورده و مقصود او از می و میخانه چیزهای دیگر است، بهتر است شعرهای شاعر را بخوانند و دروغگویی خود را بفهمند. شاعر در جاهای بسیار تصریح می کند که مقصودش همان می است که از انگور ساخته شود و رنگش قرمز باشد. چه بود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ باده از خون رزان است، نه از خون شماست. جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در حجاب نقابی و پرده عنبی است. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اهلا لنا و اشها من قبلت العذارا. به حال حافظ در شعر سرودن از همه این دانش‌ها بهره می‌جسته. او که یگان مقصودش غزل سرودن بوده، برای این کار بدان سان که گفتیم نخست کلمه های قافیه را می نوشته و سپس با ساختن جمله هایی آن را شعر می گردانیده. در این باره گاهی از قرآن و اصطلاحات آن استفاده می نموده. ز مصحف رخ دلدار آیتی برخوان، که آن بیان مقامات و کشف کشاف است. گاهی از فلسفه یونان بهره می جسته. پس از اینم نبود شائبه در جوهر فرد، که دهان تو بدین نکته خوش استدلالی است. گاهی از بافندگی های صوفیان بهره یابی می نموده. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آن دمی که از این چهره پرده برفکنم. گاهی به خراباتیگری گراییده و تندیهای بسیار می کرده. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. گاهی با صوفیان سرگرم کشاکش گردیده و سرزنش ها می نموده. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. گاهی از افسانه‌های ایرانی به استفاده می‌پرداخته. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. گاهی از ستاره شماری و افسانه‌های آن کمک می‌گرفته. بگیر طره مه طلعتی و قصه نخور، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. گاهی به جبریگری پرداخته تندی هایی می نموده. نصیب من چو خرابات کرده است اله، در این میانه مرا زاهدا بگو چه گناه. گذشته از آن که از ستایشگری و از افسانه گل و بلبل و از ستایش باده و ساده و بسیار مانند اینها به استفاده می پرداخته، گاهی نیز به یک بار پریشانگویی می کرده. سخنان که مقصود حافظ قافیه ساختن و غزل سرودن بوده، نه سخن گفتن و معنایی را باز نمودن. و این است شما در غزلهایش میبینید که هر بیتی در زمینه دیگری است و ارتباطی در میان آنها دیده نمیشود. کسی که میخواهد سخنی بگوید و معنایی را برساند، باید به ارتباط عبارتها توجه کند و سخنان بی ربط نگوید. ولی حافظ چون خواستش چیز دیگری بوده، چون این توجهی نکرده و نبایستی بکند. مثلا در یک جا میگوید: ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. نه آن است که حافظ علاقه‌ای به رود ارس داشته و راستی یاد آن کرده. رود ارس در آذربایجان است که حافظ تنها نامش را شنیده بوده و هیچ گونه علاقه‌ای به آن نداشته و مقصودش تنها این می بوده که در یک غزلی که به قافیه سین ساخته از کلمه ارس نیز استفاده کند. از آن سوی چنان که گفتیم، حافظ با دستورهای اسلامی و با خراباتیگری و صوفیگری و فلسفه یونان که هر چهار تا به ضد هم است آشنا می بوده، ولی به هیچ یکی پابستگی نمی داشته و این است هر زمان به یکی دیگر توجه می نموده و جمله بندی از آن می کرده و این است سخنانش پریشان و متضاد می باشد. آری، حافظ خراباتی است و ما همیشه او را خراباتی ستوده ایم. چیزی که هست این خراباتی بودن او نیست از روی باور نمی بوده، بلکه چون در نتیجه انباشتن چند رشته متضاد در مغز خود به همه آنها بی عقیده گردیده بوده، همین است که او را به خراباتیگری کشانیده، زیرا خراباتیگری با بی عقیدگی سازش بسیار دارد. به هر حال مقصود آن است که کسانی که می خواهند جستجو کنند و بدانند حافظ چه گفته، خود را به یک کار پررنج و بیهوده ای می اندازند. زیرا چنان که گفتیم، نخست حافظ در اندیشه سخن گفتن نمی بوده. دوم، حافظ پابستگی به یک باوری نمی داشته که اگر هم می خواستی سخنی بگوید باز نتیجه‌ای از گفته‌هایش به دست نیامده. داستان حافظ داستان کسی است که مشق ماشین نویسی می کند و این است هر جمله که به یادش می افتد پشت سر هم می نویسد و من اینک یک چنان صفحه‌ای را در دست می دارم و می خواهم چند جمله‌اش را برای نمونه نقل کنم. کارنان بسیار سخت شده، دوست آن باشد که گیرد دست دوست، چو رسی به طور سینا و ارنی مگو و بگذر، بی پولی بد چیزیست، منوچهر بچه خوبیست. کسی که مشق ماشین می کرده، چنین جمله هایی را به روی صفحه نوشته و اکنون چه بی جاست که کسی بخواهد که از این جمله ها معناهایی در آورد و بگوید خواست این نویسنده فلان بوده است. 4. خراباتیان چه می گفتند؟ خراباتیان گروهی می بودند که این جهان را هیچ و پوچ پنداشته یک دستگاه بیهودهش می شماردند و به آفرینش و آفریدگار ایرادهای بسیار می گرفتند. ای بی خبر این شکل مجسم هیچ است، وین تارم نه رواق ارقم هیچ است. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. این دستگاه رو کم ارج و خار داشته می سرودند، حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، بادی پیشار که اسباب جهان این همه نیست. می گفتند از جستجو کسی راه به جایی نمی برد و راز این جهان دانسته نمی شود. در پرده اسرار کسی را ره نیست، زین تعبیه جان هیچ کس آگه نیست. خرد و فهم را خار و بیعد شمرده می گفتند ز باده هیچت اگر نیست این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد. می گفتند هرچه در جهان گفته شده جز دروغ و افسانه نیست. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در کشف دقیق شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند هرگز، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. می گفتند زندگی جز یک خواب و خیالی نیست که می آید و می گذرد. احوال جهان و اصل این عمر که هست، خوابی و خیالی و فریبی و دمی است. به آفریدگار ایراد گرفته می گفتند بهر چه این همه مردم را می آفریند و سپس نابود می کند؟ آیا یک کاسگری این می کند که هی کاسه بسازد و آنها را بشکند؟ ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن او روا نمی دارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، با مهر که پیوست و به کین که شکست. می گفتند این جهان نه آغازش و نه انجامش دانسته نمی باشد. ما نمی دانیم از کجا آمده ایم و به کجا خواهیم رفت. دوری که در او آمدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. معلوم نشد که در طرب خانه خاک، نقاش ازل بهر چه آراست مرا. از این گفته های خود نتیجه گرفته می گفتند در این جهان اندیشه و خرد به کار بردن و در بند گذشته و آینده بودن بی جهت است و از کوشش نیز نتیجه‌ای به دست نخواهد آمد. پس بهتر آن است که آدمی غم گذشته و آینده نخورده و پروای چیزی نکند و دل خوش دارد و اگر خوشی به خود دست نداد با باده آن را به دست آورد. Thank you. می گفتند عمر آدمی آن یک دم است که در آن است و باید آن را غنیمت شمرده با خوشی و مستی به سر برد و با چنگ و چغانه در خرابات، میخانه ها روز گذارد. می گفتند این جهان قرنهای بیشمار بدین سان گردیده و آدمیان پیاپی آمده و رفته اند و ما نیز پس از چندی خواهیم رفت. چون عهده نمی کند کسی فردا را، باری خوش کن تو این دل سودا را. منوش به نور ماهی ماه که ماه بسیار بیاید و نیابد ما را. با باده نشین که ملک محمود این است، و از چنگ شنو که لحن داوود این است. از نامده و رفته دیگر یاد مکن، خوش باش که از وجود مقصود این است. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که ملک سلیمان رود به باد. دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفت و شراب نوش و غم دل ببرز یاد. رابطه اینان با باده از این راه می بود، ولی سپس در علاقمندی به آن راه افراط پیموده، ستایش های بسیاری از آن نموده و آن را یک مقصد بزرگی برای خود گردانیده و در گفتگو از آن داد گزافگویی داده اند. چون در گذرم به باده شویید مرا، تلقین ز شراب و جام گویید مرا. خواهید به روز حشر یابید مرا، از خاک در میکده جویید مرا. خوشبخت رند مست که دنیا و آخرت برباد داد و هیچ غم بیش و کم نداشت. تاک را سیراب کن ای ابر نیسان در بهار، قطره تا می میتواند شد چرا گوهر شود؟ بدین سان خود را به بیاری زده و چون کسی به نکوهش برمیخواست دست به دامن جبریگری زده میگفتند خدا ما را چنین آفریده، خدا این را برای ما خواسته. زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم ز نیک و بد ناسوده است. تقدیر تو را هر آنچه بایستی داد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. گاهی نیز به سخن روی ریشخند و شوخی داده اند، می گفتند خدا چون ما را از خاک می آفرید، آن خاک را با می سرشته و آن است که ما دل داده باده ایم و از آن دست نمی توانیم کشید. خاک مرا چون در ازل از می سرشته اند، با مدعی بگو که چرا ترک می کنم. و چون بیشتر آنان کسان گرسنه و لاتی می بودند که پی کاری نرفته خود و خاندانشان را گرسنه می گذاردند و به گفته خودشان خرقه و دفتر گرو گذارده باده می خوردند، کسانی که به این بیدردی آنان خورده می گرفتند در پاسخ اینها نیز دست به دامن قسمت زده می گفتند بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. و چون به کسانی از دینداران برمی خوردند و گفتگو از جهان دیگر و کیفر به میان می آمد، به ریشخند پرداخته می گفتند میخاری را خدا برای ما خواسته، دیگر چه جای کیفر دادن است؟ بی حکمش نیست هر گناهی که مراست، پس سوختن روز قیامت ز کجاست؟ یا خود را زیرکانه به راه دیگری زده می گفتند از گناه و ثواب دیگران به خدا چه سود و زیانی خواهد رسید که به ما کیفر و به دیگران پاداش دهد. یا که رونق این کارخانه کم نشود ز زهد همچو تویی و به کفر همچو منی. این سخنان خراباتیان است که ما از گفته های خیام و حافظ و دیگران به دست می آوریم. این سخنان در نگاه نخست پایدار و گیرا می نماید. این است کسان بسیاری فریب آنها را خورده اند. ولی باید گفت بسیار پوچ است. این سخنان در واقع دو جمله است. یکی آن که این جهان یک دستگاه بیهوده است و از آغاز و انجام آن چیزی دانسته ما نیست. دیگر این که ما باید به هیچ کوششی نپردازیم و با مستی و خوشی روز گذرانیم. باید گفت نخست این جهان یک دستگاه آراسته و به سامانی است و با یک بینش و نگرش این روشن است که آفریدگار دانا و توانایی آن را پدید آورده و یک سامانی در آن به کار برده. و ما چون در جاهای دیگری از این زمینه سخن رانده ایم در اینجا به آن نمی پردازیم. دوم، بر فرض آنکه جهان یک دستگاه بیهوده‌ای باشد معنایش این نخواهد بود که ما به هیچ کوششی بر نخیزیم و تنها به خوشی و مستی پردازیم. مردمی که در اندیشه گذشته و آینده نباشند در زندگی بهره از آسایش و خوشی نتوانند یافت و سرگذشتشان جز این نتواند بود که در زیر دست بیگانگان بیفتند. این جهان چه باهوده و چه بیهوده باید گذشته و آینده آن را اندیشید و یک راه بخردانهی برای زیستن در آن پیش گرفت. یک مرد باخرد اگر به یک زندان تاریکی هم بیفتد باید در این اندیشه باشد که در آنجا چگونه زندگی کند و چگونه دشواری ها را به خود آسان گرداند و هیچگاه نگوید که چون در اینجا به دلخواه نیست من دیگر نخواهم اندیشید و کوشید و سرم را گذارده خواهم خوابید. آن مقدمه که چیده اند غلط و این نتیجه که از آن میگیرند غلط تر می باشد. یک غلط دیگرشان هم جبریگری است که آن همه شعرها دربارش ساختند. Thank you.